راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. حدیث نو بکالی را میخوندیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه اوصاف شیعیان را یا شیعیان کامل را در این حدیث بیان فرمودند و مضامینش تقریبا همون مضامین خطبه متقین است که در نهج البلاغه آمده، با اندکی تفاوت و شرح بیشتر. به هر حال به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می‌فرماید وقتی یکی از اونها را می‌بینی این حالات را داره. یکیش این: لا یحیف علی من یبغض ولا یأثم فی من یحب. ترجمه تحت لفظیش روشنه، یعنی نسبت به اونهایی که باشون شکراب داره، دشمنی داره، عداوت داره، نسبت به اونها بی‌انصافی نمی کنه، ظلم نمی کنه، رعایت عدل عدالت را نسبت به اونها می کنه. و نسبت به کسانی که محبت داره، به اونها علاقه داره، نسبت به اونها مرتکب گناه نمیشه، یعنی برای اونها یه حق بیشتری قائل بشه، رفتاری بکنه که نمیبایست برای اونها انجام بده. در این کلام اشاره به ریشه بسیاری از مفاسد اجتماعی است، چه در رفتارهای خانوادگی و نسبتاً شخصی و خصوصی، چه در رفتارهای اجتماعی و چه در پست‌های مدیریتی. در تمام این مراحل مصداق برای این فرمایشات هست. حالا از موارد ساده‌اش ما شروع می‌کنیم که همه کم و بیش مورد ابتلایمون هست. پدری در خانواده همسری داره، فرزندانی داره. البته حالا فرضم این هست که مردی چند تا همسر هم داشته باشیم، در اونها به خصوص تأکید شده که باید رعایت عدالت کنید، اگر عدالت نمی کنید حتما بیش از یک همسر انتخاب نکنید. حالا اون یه مسئله ایست که عمومیت نداره، موارد اتفاقی ممکنه شرایطی پیش بیاد. ولی در خانواده عادی هم معمولا پدر خانواده که مدیر خانواده حساب میشه، رفتارش نسبت به همه افراد خانواده یکسان نیست. فرض کنید اگه چند تا اولاد داره، دو تا دختر داره، دو تا پسر داره، میبایست اون نسبت به اونا مدیریت بکنه، تعلیم و تربیت بکنه، حقوقی دارن ادا کنه. فرض این که همه این افراد خانواده رو، حالا فرزندان رو، همه فرزندان یک جور دوست بداره، یعنی در دلش هیچ تفاوتی بین اینها نبینه، درست در حد تساوی همه رو ببینه. شاید این در میلیون ها خانواده یک مصداق هم پیدا نکنه که یک پدری مثلا چهار تا اگه فرزند داره، همه فرزندانش رو کاملا مساوی دوست بداره، هیچ کدوم رو بیشتر دوست نداره. به هر حال دلایل زیادی داره که آدم ممکنه یه فرزندش رو بیش از فرزندانی دیگه دوست بداره. حالا یا کمال بیشتری داره، یا جمال بیشتری داره، هنر بیشتری داره، به هر دلیلی هست آدم یه فرزندش رو ممکنه بیش از یه فرزند دیگه، یا دوتاشون رو بیشتر از دوتای دیگه دوست بداره، یا پسرها رو بیش از دخترها دوست بداره، یا دخترها رو بیش از پسرها دوست بداره، همه جوریش هست. این که ما یک نظام تربیتی رو تعریف کنیم و بخوایم که در هر خانواده ای پدر خانواده نسبت به همه اعضا یکسان محبت داشته باشی، چنین چیزی شدنی نیست. یعنی یک نظام ایدئال فرضی است، در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه. خب حالا در یه همچین شرایطی یه حقوقی هست که خدای متعال برای فرزندان نسبت به پدر و مادر، بر ذمه پدر و مادر قرار داده. معمولا اشخاصی که تربیت دینیشون ضعیف هست در رعایت حقوق فرزندان رعایت عدالت نمی کنند، به خاطر همون محبت بیشتری که نسبت به بعضیشون دارن سهم بیشتری برای اونا قائل میشن، برای یک سری لباس بهتری میخرند، بیشتر نوازشش میکنن، خواسته هاشو بیشتر بهش توجه میکنن، اون یکی رو کمتر. یعنی اون محبت قلبی در رفتار اشخاص معمولا اثر میکنه. اینجا را که مسئله رفتار هست، با اختیار آدم خیلی بیشتر سر و کار داره. محبت قلبی خیلی اختیاری نیست که آدم یکی رو بیشتر از دیگری دوست بداره، این در اختیار خود آدم نیست. بالاخره یه شرایطی پیش میاد، خود به خود علاقه آدم به یه فرزندش بیشتر میشه، یا در دوستانش، یا هر جای دیگری، هر جا پای محبت در کار باشه. اینجور نیست که 100% محبت در اختیار آدم باشه، هر وقت بخواد، هر کرا بخواد دوست بداره به هر اندازه‌ای که میخواد، اینجور که نیست. اما رفتار در اختیار آدم، آدم نسبت به دو نفر که محبت متفاوت داره میتونه رفتار یکسان داشته باشه. در نظام تربیتی اسلام حقوقی که برای فرزندان اثبات شده بر ذمه پدر و مادر، بر این اساس است که در رفتار باید پدر و مادر نسبت به فرزندان یکسان رفتار کنه. بله، حالا در شرع یک اولویت هایی برای بعضی از رفتارها قائل شدن که اونم یک نظام خاصی داره. مثلا وقتی هدیه‌ای برای فرزندانتون می‌خرید، می‌آید منزل، اول به دختر بدید. دختر لطیف‌تر هست، عاطفی‌تر هست، بیشتر احتیاج به رعایت و عطوفت پدر و مادر داره، دختر را مقدم بدارید. این هست. اما حقوقی که برای فرزندان بر ذمه پدر و مادر هست، لباسشون، غذاشون، چیزای دیگه، این آدم نباید به خاطر محبتی که نسبت به اونها داره فرق بگذاره بین اونا. در رفتار باید یکسان با بچه هاشن، غذا میاره براشون جوری بیاره که هر دو بتونن یکسان استفاده کنن از سفره غذا، نه اینکه یه غذای بهتری برای یه فرزندش بگذاره، یه غذای پستری برای یکی دیگه. لباس میخره جوری باشه که لباس یکسان بخره. حالا یه وقت خودش یکی یه لباسی دوست داره، اون یه حرف دیگریست، اما اون اندازی که پدر و مادر در اختیار فرزندان میذارن اینجور نباشه که تفاوت در لباس بذارن برای اینکه اونی را که بیشتر دوست دارن لباس بهتری براش بخرن، اینجور نباشه. باز اینا یه استثناءات دیگه ای داره، حالا من اشاره میکنم چون بحث جامعه هرچی بخواد آدم همه جوانب رو بحث لحاظ کنه نمیشه، ما محدودیم دیگه. گاهی ممکنه آدم در محیط خانواده برای تربیت، برای رعایت تشویق یا تنبیه برای یه فرزندی امتیازی قائل بشه به عنوان تشویق کار خوبی که کرده تا دیگران هم یاد بگیره، یا یه کار اشتباهی کرده، مقرراتی در خانواده هست که کسی فلان کار رو بکنه محروم میشه از یه وعده غذا. این برای اینکه تنبیه بشه دیگه اون کار بعد تکرار نکنه ممکنه این تفاوت رو قائل بشه، اما این نه به خاطر اون محبت قلبی خود فرد است، چه بسا همین رو که تنبیه میکنه همین رو بیشتر از دیگران هم دوست بداره، اما حالا همین اشتباهی کرده حالا باید مؤاخذه بشه، باید تنبیه بشه. اینا حساب جداست. اون جایی که رفتار منشأش تفاوت در رفتار بود، تفاوت در محبت باشه، این در اسلام مذمومه. پدر و مادر در خانه نسبت به فرزندانشون، یا احیانا اگه کسی دوتا همسر داشت نسبت به دو همسرش، نباید در رفتارش تفاوت قائل بشه، رعایت عدالت و در صد زیر دستانش بکنه. خب این یه محیطی است که همه ما سر و کار داریم کما بیش. فراتر از این یه مسئولیت هاییست که نسبت به افراد دیگری پیدا میشه. فرض کنید در یک مدرسه ای مدیر مدرسه ای هست، در یک کلاسی معلمی درس میگه، به یک دلیلی به یکی از شاگردها بیشتر علاقه داره، درس خونتر هست، مؤدبتر هست، بیشتر دوستش داره. این تا حدودی در اختیار آدم نیست. حالا ممکنه در مقدماتش آدم سعی کنه همه را باز یکسان محبت پیدا کنه، ولی خواه ناخواه یک عواملی پیدا میشه که در اختیار آدم نیست و باعث میشه نسبت به یکی محبت بیشتری داشته باشه. تا اینجا که این محبت ها اختیاری نیست، مدحوزن میان بهش تعلق نمیگیره، چون ملاک مدحوزن رفتارهای اختیاری است. یه معلمی را مثلا ثواب بهش نمیدن چون یکی از شاگرداشو بیشتر دوست داره. حالا اگه یک محبتی لله باشه و کسب اون محبت هم اختیاری باشه، اون میشه ثواب، اون چرا؟ باز اون موارد استثناست. صرفاً به خاطر اینکه شاگردی درس خونتر هست، مؤدبتر هست، انضباط رو بیشتر رعایت میکنه، معلم بیشتر دوستش میداره، این کسی ثواب بهش نمیده و به خاطر این محبتش هم عقابش نمیکنه، توبیخش هم نمیکنه. اما اگه این محبت باعث این میشه که در نمره دادن اثر بگذاری، دو تا شاگردن یه جور درس خوندن، ورقه امتحانشون یه جور نوشتن، این یکی را چون آدم بهش علاقه داره نمره بهتری بهش بده، این ظلم است، این تبعیض، تبعیض نارواست. این مضمون. یا اگر خدای نکرده نسبت به یکی دشمنی داره، حالا یک کسی بی‌ادبی کرده، یه شاگردی سر کلاس، حالا یا سر کلاس یا بیرون از کلاس نسبت به معلم بی‌ادبی کرده و باعث این شده که معلم نسبت به او نگران باشه، دلخوری داشته باشه، رنجیده باشه، این نباید اثر بگذاره در رفتاری که سر کلاس با شاگردان داره. باید همه شاگردان را یکسان با یک چشم ببینه، درس براشون یه جور بگه، نمره هم مطابق عدالت بهشون نمره بده یا امتیازی باید قائل بشه برای همه، هر کدوم در اونچه استحقاق دارن باید بهشون رعایت بشه. پس در یه همچون محیطی که باز یه نفر نسبت 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر مسئولیتی داره، و اونا حقوقی بر او پیدا می کنند به خاطر این مسئولیتی که داره. بعد حقوق اونا یکسان رعایت کنه. اگر حب و بغضی نسبت به کسی داره، اون حب و بغض در رفتارش نباید اثر بگذاره. حالا همینطور بیایید بالاتر در محیط اجتماعی، در رفتارهای عمومی یک کسی مسئولیت مدیریت نهانی جهش میکنه، خود بالاتر فرماندار یه شهری هست، استاندار یه استانی هست، و افرادی هستن در این شهر در این استان با او ارتباطاتی دارن، بعضیشون فامیل هستن، خیشاقوم هستن، بعضیشون دوستشون هستن، هم کلاس بوده، رفیقن، با هم تعلق خاطری دارن، چه بسا خیلی از این محبت ها یا احیانا کدورت ها اختیاری هم نباشی. خب تا اینجا که اختیاری نیست مدحوظمی هم نداره، اما اونجایی که باعث این بشه که این حب و بغض ها در رفتار اثر بگیره. دو نفر اومدن توی اداره، این فرض کنید پروانه ساختمان میخوان، با یکیشون رفیق دوستش میداره، با یکی نه بیگانه است. اون رفیقا مقدم بداره، اول کار او رو را بیندازه یا مثلا مراعاتش رو بکنه یا ارفاقهایی که میشه در حق او بکنه در حق دیگران نکنه. این مذمومه. این پست که داره، این صندلی رو که اینجا نشسته، روی این کرسی که نشسته، به ارباب رجوع باید همه یک چشم ببینه. همه حق دارن، او نسبت به اینا مسئولیت داره. حب و بغض ها نباید اثر بکنه در رفتاری که نسبت به یک عده ایم باید انجام بده، و همه حق مساوی بر او دارن. او فرماندار یک شهر است، شهردار یک شهر است، همه شهروندان یکسان بر او حق دارن. اگه مسئله حب و یکی را دوست داره، خب ممکنه از جیب خودش هم بهش بده، مهمانی هم دعوتش کنه، اون هیچ اشکالی نداره، اون مربوط به شخص خودش. اما روی این صندلی که نشسته، در این امکاناتی که باید، تسهیلاتی که باید برای مردم فراهم کنه، خدماتی که باید ارائه بده، به همه باید یکسان باشه. دوست و دشمن برای او نباید تفاوت کنه. تا مصداق بینش اون وقتی است که کسی بر کرسی قضاوت می‌نشینه. قاضی هست، اشخاصی بهش مراجعه کردن در منازعاتی که دارن، حالا حقوق مالی است، غیر مالی است، ارضی است، مسائل دیگری است که بالاخره به دادگاه ها مراجعه میکنه. قاضی که اونجا نشسته به طرفین دعوا، به متداعیین، باید یک چشم نگاه. حتی میدونید قاضی در حرف زدن، در سلام کردن، در احوال پرسی کردن باید با هر دو یک جور رفتار. حتی اگر یکی را صدا میزنه با کنیه، این تو عرب ها مرسومه، در ماها خیلی نیست. ما شاید مثلا بعضی اشخاص رو که پاهم احترام کنیم اسم فامیلشون صدایشون میدنیم، میگیم جناب آقای فلانی، فامیلش رو میگیم، اسم کوچیکش رو میگیم. مثلا در عرب ها مرسوبه که یکی سوی میخوان احترام کنند کنیش رو بکار میکنند. اسمش فرض کنید محمد است، اما کنیش ابو عبدالله است، نمیگن آقای محمد، میخوان احترامش میذارن میگن یا ابو عبدالله. اگر متداعیین اومدن پیش قاضی، او میخواد رو با هر دوشون صحبت کنه، اگر یکی را با کنیه صدا میکنه، اون یکی هم رو باید با کنیه صدا. حتی در صدا کردن، خطاب کردن نباید فرق بگذاره. دوست باشه یا دشمن، مؤمن باشد یا کافر، کافری هم اگر به قاضی مراجعه میکنه، یه طرف مؤمنه یه طرف کافر، در دادگاه قاضی باید با اونا یکسان رفته. حالا رفیق هست، ممکنه یکی پدرش باشه، اون کسی ادعا علیه شده الان بر ادعا علیه پدر قاضی هست، احترام پدر خیلی واجب. قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، بعد از عبادت خدا چیزی واجبتر از احسان والدین نیست، و بالوالدین احسان، ان اشکر لی ولی والدین. خیلی احترام پدر لازمی، اما در دادگاه قاضی حق نداره که به پدرش به خاطر اینکه پدر هست احترام خاصی قائل بشه. اگه به پدرش احترام گذاشت، باید به اونم یکی هم طرف دعوام بود به همون احترام آمد. پیش از دادگاه یا بعد از دادگاه دست پدرش هم میبوسه، پاشم رو میبوسه، احترام هم میکنه متوجه خود. در دادگاه در محکمه یکسان باید رفته، اسمشون هم رو یکسان باید ببره. اگه احوال پرسی میکنه از هر دو احوال پرسی، هر جمله ای رو که به این میگه به اونم باید بگه. هیچ فرقی به خاطر حب و بغض یا به خاطرهای دیگری نسبت به متداعیت نباید اعمال میشه. چرا؟ چون در دادگاه حق متداعیه نسبت به قاضی یکسانه. او قاضی است که باید ارائه خدمت قضاوت بکنه برای دو نفر شهروندی که هر دوشون بر این دستگاه حق داره. ولی عملا میبینیم که این کار خیلی کم عمل میشه، هم در محیط خانواده که همه ما کما بیشتر رو کار داریم. این خیلی مشکل آدم در رفتار بین بچه هاش فرق نگذاره. گاهی دیده میشه یه پدری تمام اموالش رو به یه بچهش میبخشه، اون یکی دیگر رو محروم میکنه از این. خب قانونن اشکالی نداره، مالش رو به هر که میخواد میده، ولی این وظیفه پدری نیست. پدر در محیط خانواده نسبت بچه‌هاش باید یکسان رفتار. باز تأکید میکنم این معناش نیست که ما باید حتما سعی کنیم بچه‌هامون رو مثل هم دوست بداریم، این در اختیار نیست. خواه ناخواه عواملی هست که آدم یکی رو بیشتر از یکی دیگه دوست می‌داره از یه جهت. تا اونجایی که غیر اختیاری هست مسئله ای نیست، مدح و ذمی تعلق نمیگیره، مدح و ذم مال امور اختیاری است. اما اونجایی که در رفتار من هست بعد از محبت قلبیم چگونه با اینا رفتار کنم، باید سعی کنم یکسان باشم. حقوق کسی را نباید تفرید کنم درش به خاطر اینکه او را دوست ندارم. آدم نسبت به بچه‌هاش باید اینجور باشه، چه رسه به تمام افراد خانواده، افراد خانواده بزرگ جامعه. و حالا شما حساب بکنید اون کسی که در رأس یک جامعه 70 میلیونی قرار میگیره چه وظیفه سنگینی داره. اون تمام نیروهاشو باید برای همه این افراد این ملت یکسان صرف کنه. حب و بغضش، خویش و قومی، ارتباطات دیگه نباید در ارائه خدماتی که وظیفه یک مسئول کشور یا مسئول یک شهر هست نباید تأثیر بگذارید. حب و بغض ها ممکنه متفاوت باشه نسبت به اشخاص، اما در رفتار نباید اثر بگذارید. این قسمت از روایت ناظر به اینجاست: لا یحیف و علام من یبغض. خواه ناخواه آدم نسبت به کسایی یک رنج دیگه های پیدا میکنیم. کسی که آدم در میان جامعه هیچ کدورتی نسبت بهش نداشته باشی پیدا نمیشی. حالا گاهی این کدورت ها جهات الهی داره، گاهی جهات دنیوی داره. گاهی یه وقت مثلا بهش بی احترامی کرده نسبت به او کدورت پیدا کرده، گاهی مال این است که آدم گناهکاریست، فاسقیست، تجاهر به فسق میکنه، از این جهت نسبت به او کدورت داره. یا حالا در محیط ما و در فرهنگ ما ضد انقلاب هست، آدم نسبت به اون کدورت داره، نه به خاطر جهات شخصی هست، به خاطر جهات اجتماعی و وظایف اجتماعی و سیاسیش هست. خب ممکن آدم این بغض داشته باشه نسبت به اینه. حالا بحث درباره اینکه کجا این بغض مطلوبه، کجا نیست و چه اندازه میشه در اختیار آورد، کم و زیادش کرد، همه اینا بحث‌های زیادی میخواد. اما مفروض این از که بالاخره هر کسی در جامعه یک کسانی را دوست می‌داره، یک کسانی را باشون خورده حساب داره، نسبت به اونها دشمنی داره، حالا به هر دلیلی هست. حالا چه اون دشمنی ها مطلوب باشه چه نامطلوب، چه محبت ها بجا باشه چه بیجا، در مقام ادای وظیفه و ارائه خدماتی که بر افرادی واجب است باید یکسان باشه. حب و بغض ها نباید منشأ این بشه که آدم در قضاوت بین افراد فرق قائل بشی، خیش و قومش ها بیشتر ملاحظش بکنی، حق رو به جانب او بدی و چیزهای دیگری که حقوقی که خدا متساوی برای افراد جعل کرده. خب حالا اگه ما بخواهیم اهل تبعیض نباشیم، ما که اینجا صحبت میکنیم با هم دیگه، معنیش این است که از این اشتباهاتی که هست، لغزش هایی که هست، عیوبی که در جامعه وجود داره، میخواییم سعی کنیم ما مبتلا نشیم اگه تا حالا نشدیم، و اگر شدیم میخواییم علاجش کنیم. اولا خودمون را ما بیازماییم، ببینیم این حب و بغض هایی که نسبت به اشخاصی داریم، که عرض کردم هیچ کسی نیست که حبی یا بغضی نداشته باشه، اولا ببینیم منشه این حب و بغض ها چیه. یه حب و بغض هاییست واجبه، باید اون حب را داشت و باید اون بغض را داشت. هل الدین الا الحب، در یه روایتی هل الدین الا الحب و البغض، اصلا دین اساسش محبت. خب همه ما میدونیم که به نص قرآن کریم و روایات متواتر اجر رسالت پیغمبر مودت اهل بیته. این حب واجبی است، این تکلیف واجبی است و حتی اختصاص به شیعه نداره. بسیاری از برادران اهل تسنن به این مسئله اعتراف دارند که محبت اهل بیت پیغمبر اجر رسالت پیغمبر است و این تکلیف واجبی است. حتی در بعضی از شهرهایی که اکثریت اهل تسنن هستند یا اهل تسنن هم زیادن، برای ادای اجر رسالت اهل بیت در شادی هایی که مربوط به اهل بیت هست شرکت می کنند و در عزاداری ها شرکت می کنند. شاید شما شنیده باشید در همین شهرهای مرزی خودمون و در بعضی کشورهایی که اکثریت با اهل تسنن هست، به خصوص مثلا در پاکستان، هندوستان، بسیاری از اهل تسنن هستند که شرکت در عزاداری های سید الشهدا را برای خودشون واجب می دونند به عنوان اداء اجر رسالت پیغمبر. ما این اندازه که اظهار محبت نکنیم به اهل بیت، اونا میگن که در چنین فاجعه ای اظهار ناراحتی نکنیم، پس چه محبتی ما نسبت به پیغمبر نیست. و این یک واقعیتی است. حتی نذر و نیازها میکنند در ایام عزاداری ها شرکت میکنند، در مراسم سینه زنی عزاداری اهل تسنن. حالا بگذاریم از این که گاهی کفار و بت‌پرست ها همین چیزا را دارن. من خیلی چیزا شنیده بودم که بت‌پرست ها هم در مراسم عزاداری عاشورا و تاسوعا شرکت میکنند، حتی نذر و نیاز میکنند برای عرض کنم مراسمی و مسئله تو آتش رفتن و این حرفا که همه شما شنیدید. ولی یه چیز تازه‌ای که شنیدم، یه سفری که رفته بودم هندوستان، یه شخص بسیار موثقی که سالها اونجاست از دوستان و اینا، اون نقل کرد، گفت هندوها که خب بت‌پرست هستند و فرقه های زیادی دارن، معمولا میدونید اینا نگرششون نسبت به اجتماع اینا طبقاتی است. یعنی یک طبقه برهمن ها هستند که اینا طبقه ممتاز جامعه هستند، یه طبقه متوسط هستن و یک طبقه هستن که میگنشون نجس ها، اون طبقه خیلی پست جامعه هستن. شریفترین طبقاتی که همه هندوها به اونا احترام میذارن برهمن هاشون هستن، که رؤسا و روحانیین و اشراف شهر و جامعه و اینا از اون طبقه برهمن ها هستن. اونا خیلی محترمن، ارسی هم هست. ایشون میگفت یک گروهی از برهمنهای هندو هستند، هندو بت پرست، از برهمنها طبقه روحانی گینه بت پرستا، که اینها اومدن یک شعاری برای خودشون قرار دادن و یک مراسمی به نام حسینی برهمن، برهمن حسینی، و اینا به خصوص نسبت به سید الشهدا خیلی علاقمندن، در عزاداری ها شرکت میکنن، مراسمی دارن برای خودش. برهمن بت پرست اما نسبت به سید الشهدا علاقمنده و اسمش اصلا حسینی برهمن است. یه طایفه است. خب وقتی اینجور باشه تعجبی نیست که برادران اهل سنت هم نسبت به اهل بیت علاقه داشته باشن. بسیاری از چیزایی رو که ما میشناسیم، حالا استسلام ممکنه یک کسانی نادانهایی باشند، اهل شذوذاتی، ولی طوایف زیادی به خصوص بعضی از طوایفشون که حالا من اسم نبرم، از جمله همین آقایی که از نماینده خبرگان کردستان بود و شهیدش کردن، بسیار نسبت به اهل بیت علاقه من بود. به خود من گفت ایشون، ما تو مجلس خبرگان تو اجلاس اینها با هم بودیم، ارتباط نزدیک داشت، به من گفت من معتقدم اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کند کافر. و چه خصوصیاتی نقل میکرد که توی فامیل ما کسانی هستند به نام فاطمه و مردم نسبت به اینا تبرک میجویند، استشفا میکنند به اینا. برای اهل بیت اینجور علاقه مند هستند. به هر حال این یه جور علم محبتیست، محبتیست واجب، باید این محبت رو کسب کرد. البته ابتدایی همینطوری آدم تو آستینش نیست هر که را بخواد دوست داره، اما یه مقدماتی میتونه فراهم بکنه، مطالعاتی بکنه، دربارش فکر بکنه، تمرکز پیدا کنه و عملا هم وقتی اظهار محبت میکنه، خود اون اظهار محبت عملی هم باعث میشه که محبت قلبی افزوده بشه و تثبیت بشه. در مقابلش هم بغض هست، بغض نقطه مقابل هم اون هم واجب است، تولی و تبری. نتقرب الی الله بحبکم و بالبراءه من اعدائکم. به همون اندازه که محبت دوستان خدا لازم است، دشمنی با دشمنان خدا هم لازم. و اصلا اینا لاینفکن، لازم ملزوم همند. آدم هر که را دوست بداره دشمنش را دشمن میداره. نمیشه آدم یکی را دوست بداره دشمنش هم را دوست بداره، مگه حیثیت ها فرق بکنه؟ از همون جهتی که کسی را دوست می‌داره، اون کسی که در این جهت باش دشمنی می‌کنه اونم را دوست بده، این شدنی نیست. این دوتا متلازم هست. گاهی حب و بغض ها واجب باید باشی، باید در این سطح سعی بکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. از ویژگی های مؤمنین که قرآن ذکر می فرماید این است که بالاترین مراتب محبت را نسبت به خدای متعال دارند. حالا اشد نسبی یعنی نسبت به غیر خدا، کسانی که دیگران اونها را به عنوان معبودها دوست می دارند، یا نه به طور کلی انسان باید خدا را بیش از همه کس و همه چیز دوست داشته باشید. حالا باز این بحثش در جای خودش باید بشه. منظورم اینه که اصل برای مؤمن محبت خداست. حتی پیغمبر و امام معصوم و دیگرانم را آدم به خاطر خدا دوست می‌داره، چون بندگان شایسته خدا هستند. اون چه اصالتاً دوست داشتنی است کسی است که کمال و جمال و جلال از خودش باشه، اون فقط خداست. همه دیگه هر چه دارن آریه است، خدا بهشون داره. این محبت و بغض واجب هست، لوازمش هم طبعا باید ملتزم بود. تنها محبت اهل بیت نیست، مودت چیزیست، محبتیست که اثر عملی داشته باشه. یعنی علاوه بر این که ما باید در قلب خودمون اهل بیت رو دوست داشته باشیم، باید رفتارهایی ناشی از محبت داشته باشیم. این که عرض کردم بسیاری از اهل تسنن در مراسم عزاداری شرکت میکنن به عنوان مودت اهل بیت است، ولی محبت امر قلبی است. در مقابل اینها بعضی حب و بغض ها هست مذمومه، حب و بغض هایی که بر اثر امور دنیوی و غیر الهی باشه. اگه حب و بغض برها ضد خدا بود که اون لازمش کفره، یعنی یک کسی آدم دوست بداره چون دشمن خداست، این که کفر میشه. اما اگر کسانی آدم دوست بداره که خدا اونا رو دوست نمیداره، این شأن مؤمن نیست، این مال ضعف ایمانه. مؤمن باید ظرف دلش پر از محبت خدا باشه، از او لبریز کند به دیگران. هر که دیگر رو دوست می‌داره به اندازه دوست بداره که با خدا ارتباط. البته باز این یه امر ایدئالی است، تحصیل یه همچون معرفتی یه همچون محبتی این به این آسانی ها میسر نیست. خواه نخواه آدم به خاطر یه جهات دنیوی هم کسانی را دوست میداره، یه خدمتی با آدم کردن، یه کمالی دارن، جمالی دارن، بالاخره حبوبوس های خانه ها پیدا میشه. این جاهاست که باید آدم سعی بکنه، اولا سعی بکنیم ما محبت لله و فلله را تقویت کنیم. خب راه هایی هم داره، یکی از ساده ترینش تحبب هست، اظهار محبت کردن به کسی، خدمت کردن، خودش این باعث میشه که محبت آدم زیاد میشه. آدم یه دوستی داره، اگه ایام عید که شد براش هدیه بفرسته، تبریک براش بفرسته، بره دیدنش، احترامش کنه، همین باعث میشه محبتش بیشتر بشه. اما یه مدتی شد نه احوالش رو بپرسه، نه احترامی بکنه، نه هدیه‌ای بهش بفرسته، کم کم محبت ضعیف میشه، بعدش هم کم کم تموم میشه. یکی از راههایی که باعث میشه آدم محبتی زیاد بشه اینه که به لوازم محبت ملتزم بشه، عملا اون را اظهار کنه، لوازمش را عمل کنه. این اولین کاریه که با سعی بکنیم ببینیم اصلا با حب و بغض‌های ما ملاکش چیه. خودمون بکاویم درون خودمون را ببینیم چه کاره این ملاک حب و بغض‌هامون چیه. سعی کنیم به این جهت حرکت کنیم که ملاک و بغض هامون خدا باشه. بعد نوبت میرسه به این که اگر کسانی را گاهی برای غیر خدا دوست داشتیم یا برای غیر خدا دشمنی داشتیم با کسی، لااقل در مقام اداء حقوقشون این حب و بغض ها را اثر ندیم. اگر یه پستی داریم، مسئولیتی داریم، دوست و دشمن به ما مراجعه کردن، در اون وظیفه‌ای که نسبت به ارباب رجوع داریم یکسان رفتار کنیم. این کار آسان‌تر از اینه که آدم حب و بغضاش یکسان بشه یا همه برای خدا بشه. اون خیلی مشکل که آدم غیر از خدا را دوست نداره و هیچ کس را به خاطر غیر خدا دوست ندارد، خیلی کار مشکلی است. البته نشدنی نیست، اما همت بسیار بلندی میخواد. ولی اگر اون همت هم را نداشتیم، سعی کنیم اعمال ما طوری باشه که به واسطه حب و بغض حق دیگری تضییع نشه. این چیزیست که امیرالمومنین از شیعیانش انتظار داره. لا یحیف علی من یبغض ولا یأثم فی من یحب وفقنا الله و ایاکم.
معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. همی کندی در و دیوار بام قلعه جان را، یکی روزش نکردی چون نگهبانان نگهبانی، یکی روزش نکردی چون نگهبانان نگهبانی. عصا را اژدها بایست کردن، شعله را گلزار، عصا را اژدها بایست کردن، شعله را گلزار. تو با تعبیدگه ابراهیم و گاهی پور عمرانی، تو با تعبیدگه ابراهیم و گاهی پور عمرانی.